عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نیستان های آوای نایه شاید حسابه مانگه درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره‌مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
ودفع الله العلي
امروز سه‌شنبه سوم تیر 1404 هجری شمسی که برابر با 28 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 24 ژوئن 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو تاجیکی. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بعد از همراهی شما خوبان بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ رو داریم، سیری در هنر ایران، فرهنگنامه، پرتوی از آفتاب نمایش هم داریم، تکرار سیره نبوی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد، برنامه بازتاب رو داریم، 1 2 3 ورزش تقدیمتون خواهیم کرد، جریان شوم، تکرار راز تندرستی، بخش سیاسی و پایان بخش هم طبق روال هر شب حکایت‌های ادبی است. همراه ما باشید در مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
آمریکا و اسرائیل مجبور به پذیرش شکست شدند. دلجویی رئیس جمهوری ایران از دولت و ملت قطر. و تاجیکستان فقط 5% منابع برقی آبی را استفاده می کند. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران درباره تحمیل توقف جنگ به دشمن صهیونی و حامیان شرورش خطاب به ملت سرفراز و مقاوم ایران بیانیه صادر کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این بیانیه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملت سرفراز و مقاوم ایران در پی تجاوز دشمنی صهیونیستی، فرزندان شجاع و جان برکف شما در نیروهای مسلح جمهوری ایران، زمین اسلامی و فرمانده کل خورا بایک هر شرورت من را کوبنده پاسخ که در آخرین آن و سراسری سر اشتالی عملات آرگری خوشیار مقابل است به مردم بودی اصلی من را رمش است و فرد آن را فراهم پایداری رزدگانی ازدرتی را مر فراهم آمده بود. در طول 12 مجاهد و مدیران بکاف و هر تجاوز به موقع سخ دهد. هدیه الهی در رفتار امیر ملت مجاهدان و مصرت و پیروزی بود که دشمن را مجبور به پشیمانی و پذیرش شکست و توقف یک طرفه تهاجم خود نمود. بر همین اساس به آگاهی ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی می رساند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمترین اعتماد به سخنان دشمنان و دست به ماشه آماده پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر عملی تجاوزکارانه بود و ما مصر این دلیل عزیل حکیم. عضو کنفرانس خلع سلاح مشترک زیمن از جمله نوتیق مرسونی مراکز تحقیق مخبر را نقض بنیادین حقوق بینال منشور امنیقی و بینال برهای جدی در ایران در برای سکتور جهانی جلوه های زیبای را با امیان با از دول گذار می دهد.
مقاومت ملت به دان ایران چیز شکست مرد از دانه از هم مسلمانان را در گوشه گوشه دنیا با ایران اسلامی نشان داد. در افغانستان در هر جایی که نمایندگی های سیاسی کشورمان بود، شخصیت های سیاسی و مذهبی با حضورشان همدلیشان را نشان دادند. خیلی ها در افغانستان در این 11 روزی که گذشت برای پیروزی ایران اسلامی دست به دعا شدند.
حالا من شخصا دعا میکنم که انشاءالله ایران جزای بده، جواب دندان شرش بده.
این مقاومت خود را با مردم کشورمان یک ملت در دو کشور میدانستند.
با عنوان یک افغان مسلمان از همین جا میگم که ما نه تنها طرفدار ایران هستیم، بلکه خود من ایران هستم. اینطور میگم، نه اینکه طرفدار ایران هستم، خود من ایران هستم. هر لحظه هر چیزی که اتوان ما باشه، حتی با قیمت جان ما باشه، ما از ایران، از ارزش‌های اسلامی ایران، از ارزش‌های اسلامی امت اسلامی دفاع میکنیم.
اکنون این پیروزی از آن مردم مقاوم ایران و همه آنان آزادی خواهان از اعتبار جهان.
زور عمل میکرد، خب طرف مقابل خواهانی آتش بس نمیشه.
من میگم هزار تبریکی به امام خمینیش، به جد اجداد از این غیرت از این که در جهان بیرق اسلام بلند کرد و کفار شکست داد.
سرپرست سفارت کشورمان در کابل اعلام کرد همدلی مردم افغانستان در این 11 روز مقاومت مردم ایران مستند و به زودی در قالب منشوری مکتوب منتشر خواهد شد.
همه متوجه بودن که در خانه افغانستان
این دوستان آقای بودن که روزهای سخت در کنار شما و برابر کابل
شروع خبزرانی یکی صدا حال از اج در از منو استفاده منوچه وزیران سان سلام من چشماندازی انرژی تجرید سان منبع مدون من 27 در کلوات ساعت برق تولید کرد. به گفته سفرزاده، تاجیکستان علاوه بر منابع عظیم برقی آبی، توانایی برای انرژی خورشیدی و بادی دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفتند و افزود طبق تحلیل ها ظرفیت اقتصادی قابل توجه انرژی خورشیدی 369 هزار مگاوات و ظرفیت انرژی بادی 14 هزار مگاوات است. به گفته معاون وزیر انرژی تاجیکستان در تعیین شده تا سال 2030 میشه که 100% سبز تولید شهید در 12 روز ایران. وزیر ایران و آزادش که ایران شمارای جنگی تحریمی سرمی علیه کیامی ایرانی شهر اعلام کرد. مزا 95 سرزاده آواری باباران باخت سرزاد بیماری سمونتند بایدند. کنون 5,200 مجروح در مروفی و با وزاری بهدارمان بودند. بهش درمان آموزش اشکیان گفت از این در ساعتی ترجمه همینترین حملات و تجاوزها را علیه ایران انجام داد که در پی آن تا صبح امروز 1342 نفر مجروح و 107 تن شهید شدند. رئیس جمهوری ایران ضمن دلجویی از دولت و ملت قطر بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش روابط سازنده دوستانه و برادرانه با این کشور تاکید کرد. مسعود پزشکیان ظهری روز شیخ تمیم بدون اینکه با دلجویی از جناب آلت قطر انجام شد علی فرصت باش ارتباط با بیام که حمله بی ایران خواهی در قصدی حجراری بازان کاری سرکه با مشاهده متفکر زی ریش و زمینی ایران بود و عجب ایران با کشوری دوست و همسایه خودتر محسوب نمی شود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با اشاره به اینکه پایگاه امریکا در قطر برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگرفته و نخواهد گرفت افزود قطر قطعا مانع از هر گونه اقدامی از این پایگاه علیه کشوری دوست و برادری ایران خواهد شد. پاسخ موشکی ایران به حمله غیر قانونی آمریکا در رسانه‌های منطقه آسیا اقیانوسیه بازتابی گسترده یافت. همکارمان پورهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
پاسخ ایران به حمله غیرقانونی آمریکا در رسانه‌های آسیا اقیانوسیه بازتابی گسترده یافت. آمریکایان ژاپن درباره کشور آتش‌زدگان از قول رئیس جمهور شبکه‌های پی بی ال تا ام پاسخ موشک پایگاهی برمیانه فوری و شجاعت شماری از پاسخ موشک ایران متحده ارتش و جمهوریان و موشک های پایگاه نظامی در رو به تصویر کند. شبانی مانرتا هل موشکیان به امریکا رو شش شدن مولان تحلیلگی تیویان دیران به واشنگتن
کپالا ایران
اسماعیل فوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
عزیزان همراه در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. مجبور به شکست شدند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همین
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. اهل شیزه به اتفاق با گفت ما هستیم تیر ماه سال 1400 برابر سی حد سال 1400 و 4 ایون سال 5 است. سه سالی هر سال مردم ساده از پس آیه آن حاکم دست نشانده او را از شهر مدینه بیرون راندند. پس از این واقعه یزید مأمور خونریز و ستمکار خود به نام مسلم ابن عقبه را با لشکری بسیار به سوی شهر مدینه فرستاد و او به کشتار وسیع مردم این شهر و غارت اموال آنها پرداخت. این کشتار در تاریخ صدر اسلام بی سابقه بود و بنا به گفته برخی از مورخان در واقعه حره بیش از 10,000 نفر کشته شدند. شایان ذکر است که مدت حکومت یزید ابن معاویه 3.5 سال طول کشید و او در این مدت از هیچ ظلم و ستمی نسبت به مردم فروگذاری نکرد. یزید در اولین سال سلطنتش حسین ابن علی علیه السلام نبیره پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم و 72 نفر از یارانش را به شهادت رساند. سال بود مردم مدینه در سال سوم به شهر که هم قرن 13 هجری قمری وفات یافت. وی در سال 1212 هجری قمری به دنیا آمد و عمر پربرکتش را در نهایت عزت نفس و زهد و تقوا سپری کرد. آثاری که از حکیم سبزواری بر جای مانده است نشان می‌دهد که این عالم بزرگوار مسلمان علاوه بر آنکه یک فیلسوف برجسته به شمار می‌رفت، در زمینه‌های فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، ریاضیات، ادبیات و علم طب نیز صاحب نظر بوده است. حکیم سبزواری علاوه بر مقام والای علمی از طبعی روان و شاعرانه نیز بهره‌مند بود. وی اشعار زیبایی سروده که حاوی نکات فلسفی و عرفانی ظریف و زیباست. علامه اقبال لاهوری، شاعر و فیلسوف پاکستانی، درباره شخصیت حکیم سبزواری میگوید: ملا هادی سبزواری از بزرگترین متفکران ایران به شمار می‌رود و فلسفه او سخت با دین آمیخته است. سبزواری حق را مبدع ثابت و موضوع همه حرکات می شمارد و از دیدگاه او همه موجودات جهان به کمال مطلق عشق می ورزند و به سوی غایت نهایی خود سیر می کنند. مهمترین اثری که موجب شهرت جهانی حکیم سبزواری شده کتاب منظومه او در زمینه منطق و حکمت است. همچنین کتاب اسرارالحکم و الجبر و الاختیار از دیگر آثار مشهور و ارزشمند این فیلسوف فرزانه است. صد و 17 سال پیش در روز سوم تیر ماه سال 1287 هجری خورشیدی، یک روز پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی، مرحله اول مشروطیت در ایران پایان یافت و دوران استبداد صغیر آغاز شد. با به توپ بستن مجلس شورای ملی و اعلام حکومت نظامی توسط محمد علی شاه قاجار و همچنین به دار آویختن میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل و حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین خطیب و روشنفکر مشروطه خواه به دستور محمد علی شاه در این روز مرحله اول مشروطیت که از 13 مهر ماه 1285 خورشیدی هم با پایش اولین دوره مجلس شورای ملی در ایران شده بود با آقا استعداد عمر کوتاه سمیر حرب گرا صحنه مبارزات مردم ایران با الهام گرفتن از روح مذهب و رهبری روحانیت در اندک مدتی به اوج خود رسید. در این حال مردم در تهران، پایتخت ایران و سایر شهرستان‌ها دست به دفاع مسلحانه زده و در نهایت توانستند با محاصره پایتخت آن را به تصرف خیش درآورند. سرانجام استبداد برای بار دوم سقوط کرد. در این میان با برافراشته شدن دو پرچم روس و انگلیس بر سردر امارت سفارت روسیه که شاه فراری مستبد را پناه داده بود، برای چندمین بار ماهیت سیاست‌های هماهنگ و مداخله جویانه روس و انگلیس در ایران روشن گردید. دوران استبداد صغیر 1 سال و 22 روز به طول انجامید و سرانجام با خلع محمد علی شاه و آغاز انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی پایان گرفته. و 21 سال پیش در روز در هنر نقاشی ایران در سال 1313 در روستای سوسن‌آباد از توابع عراک یکی از شهرهای مرکزی ایران چشم به جهان گشود. 4 یا 5 ساله بود که همراه خانواده به تهران پایتخت ایران آمد. وی همزمان با شروع تحصیلات ابتدایی به تعلیم نقاشی نزد اساتید معروف آن زمان پرداخت. پس از مدتی به هنر نگارگری که به دلیل ظرافت و نازکی مناسب حال و وضع او بود روی آورد. استاد سوسن آبادی مدتی به شاگردی استاد بزرگ و شهیر نگارگری آن زمان حسین بهزاد درآمد. سوسن آبادی در ادامه آموزش خود تحت تأثیر استاد مقیمی و شیوه کار او قرار گرفت و با بهره‌گیری از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های اساتیدی مانند حسین بهزاد، ابوطالب مقیمی و الطافی خیلی زود به سبک ویژه خود رسید. او ضرورت زمانه را در پوست انداختن مینیاتوریستی و نو کردن قالب و محتوا و فضای آن دانست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 24 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
و اینک دعوت میکنم شنونده برنامه سیری در هنر ایران باشید.
در سرای هنر نامی به شوکت و فر در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سلسله برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و فصل اول این برنامه به معرفی سینمای معاصر ایران می پردازد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما هم سلسله آجار و این بار سفر کرد سینماگراف آشنا شد. مظفرالدین شاه بلا فاصله تهیه اسباب آن را به عهده میرزا ابراهیم خان عکاس باشی گذاشت و در سفرنامه‌اش نوشت سینماتوگراف دستگاهی است که به روی دیوار می‌اندازند و مردم در آن حرکت می‌کنند. و حضور خود و جلسه دبار آنها نمایش دارد. سایه دو چل و هفت سایه جلسه ایران سده مانکیم که بازم مشنا شدند خوب اما هر شد خواهران سینما سینما علف به نمایش در داستانش ایل بختری یکی از یاد این فیلم را فیلساز آنیتوری اوهانیان که ارامی ایران در 1930 میلادی اولین مدرسه سینما را در تهران تأسیس کرد. بعد از اوهانیان عبدالحسین سپنتا پا در عرصه سینمای ایران گذاشت. او در 20 سالگی از راه بوشهر به هندوستان رفت و در آنجا با سازنده نخستین اثر ناطق هند یعنی اردشیر ایرانی آشنا شد. سپنتا پس از اینکه به ایران آمد در سال 1933 اولین فیلم ناطق ایرانی را ساخت که دختر لور نام داشت. سامینشاد نیز اون سیما ایرانی این بار سپنتا را به عنوان جشن هزارمین سال تولد فردوسی ساخت. هر همراهان گرامی، در سال 1953 یک گروه مستندساز آمریکایی در توافق با وزارت فرهنگ و هنر آموزش فیلمسازی را در ایران آغاز کرد. از جمله دانش آموختگان این دوره مستندسازی می توان به ناصر تقوایی اشاره کرد. در همین سال شرکت برای تهیه عکس و خبر استدیو گلستان را ایجاد کرد که تعدادی از بهترین مستندهای ایران در این استدیو و با پشتیبانی مالی شرکت نفت تولید شد. به این ترتیب مستندسازی در ایران در سالهای 1957 تا 1958 رونق گرفت. در دهه‌های بعد این مستندهای ایرانی در جشنواره‌های جهانی درخشیدند. سینمای ایران با ساموئل خاچیکیان در سال 1954 به سمت ساخت فیلم‌های پلیسی جنایی حرکت کرد. خاچیکیان شدیداً به سینمای دلهره آور جهان علاقه داشت و عده او را هیچکاک ایران لقب داده اند. در سال 1956 نیز نام شهلا ریاحی به عنوان اولین کارگردان زن بر سردر سینماهای ایران جای گرفت. دیدن نام یک زن به عنوان کارگردان برای تماشاگر جذابیت داشت و فیلم او با عنوان مرجان با استقبال عمومی روبرو شد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدا دارند. از امروی ما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریش سرا
عزیزان همراه، در سه‌شنبه شب هستیم و برنامه فرهنگنامه را داریم. بشنوید.
هج گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و
بنیادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. در ابتدا مطلب را تحت عنوان رنگ و نقش به مناسبت روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم و سپس اخبار فرهنگی را خواهید شنید. دوستان عزیز شنونده، 10 میلیون به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. با این مناسبت در قسمت اول این برنامه مرور خواهیم داشت بر تاریخچه این روز. گفتنی صنایع دستی مجموعه از هنرها و صنایع است که محصولات آن عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و با کمک دست و ابزار دستی ساخته می شوند. در هر محصول ذوق هنری و خلاقیت صنعتگر به وضوح نمایان است و همین عمل تفاوت اصلی آن را با محصولات ماشینی نشان می دهد. صنایع دستی نه تنها کالاهای برای مبادله هستند، بلکه حاملی ویژگی های فرهنگی و قومی نیز می باشند و نوع ارتباط فرهنگی میان جوامع ایجاد می کنند، میراث از نسل های گذشته که روح ملت ها را در خود جای داده است. پس از جنگ جهانی دوم صنایع دستی با ارزش هنری و فرهنگی خود مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت. در نتیجه نخستین همایش جهانی صنایع دستی در روز 10 یونی سال 1964 میلادی با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه پایانی این همایش تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد و سال روزی برگزاری آن همایش به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شد. با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی و سنتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال 1968 میلادی از طریق سازمان صنایع دستی کشور با عضویت این شورا در آمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه فعال شد. این شورا در ابتدا با تعداد محدود عضو فعالیت خود را آغاز کرد، اما در حال حاضر 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند را دارد. می توان گفت صنایع دستی خدمت به درازی تاریخی بشر دارد و ریشه آن به عصر حجر باز می گردد. در آن دوره ساخت ظروف و ابزارهای مانند نیزه و خنجر از سنگ برای شکار حیوانات رایج بود. با پیشرفت فکری انسان از مواد دیگر مانند چوب، سنگ آهن، میس و همچنین پشم، کرک و الیاف گیاهی استفاده شد و ساخت اشیای سفالی و میسی به بیش از 4000 سال پیش می رسد. دوره رنسانس در اروپا نقش مهمی در تکامل هنری صنایع دستی داشت و علاوه بر جنبه های کاربردی، ارزش هنری و تزیینی تولیدات دستی را نیز افزایش داد. ایران نیز با سابقه 7000 ساله همواره هنری نیاکان خود را به عنوان نماد از هویت ملی خود به جهانیان نشان داده است. در گستره پهناور ایران اقوام مختلف از دیرباز با خلاقیت و ذوق هنری خود صنایع دستی متنوع و با شهرت جهانی خلق کردند. تنوع و کیفیت بالای این محصولات توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان صنایع دستی ایران با دسته‌بندی 370 رشته صنایع دستی بر اساس شیوه ها و فنون ساخت آنها را در 24 دسته مانند چرم بافی، دست باف، بافندگی، قلاب بافی، چاپ سنتی، نمدمالی، سفال و سرامیک، طرح شیشه، چرم و مصنوعات چرمی طبقه بندی کرده است. صنایع دستی ایران بخشی مهمی از بازارهای سنتی کشور را تشکیل می‌دهند و آینه از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی هستند. گفتنیز از دیرباز صنایع دستی به عنوان ابزار تعامل اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و اطلاعات ارزشمند از تاریخ ایران را در خود جای دادند. باید گفت این صنعت سهم قابل توجهی در صادرات کشوری ایران داشته و دارد. به طور مثال فرش ایرانی به عنوان یکی از محبوب ترین و گرانترین صنایع دستی جهان شناخته می شود. صنایع دستی ایران آثار بی‌نظیر از هنرمندان ماهر در رشته های مختلف هستند. این هنرها با تنوع بالای در سراسر کشور ایران پراکنده اند و هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات خود صنایع دستی منحصر به فرد تولید می کنند. اگر علاقمند به آشنایی با صنایع دستی ایران هستید، در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا با معرفی چند نمونه از صنایع دستی ایران بپردازیم. صنعت بافت و نساجی سنتی از قدیمی ترین و متنوع ترین صنایع دستی ایران است که از نیاز اولی انسان به پوشش و دیگر اقلام ضروری سرچشمه گرفته است. امروزه در استانهای مختلف ایران بافت انواع فرش، گلیم و دیگر محصولات نساجی سنتی با تنوع بسیار زیاد رواج دارد. از جمله زیر شاخه های مهم این صنعت می توان به گب بافی، جاجیم بافی، ابریشیم بافی، چادر شب بافی، مخمل بافی و پرده بافی اشاره کرد. گفتنیست میناکاری یکی از دیگر از زیباترین و گرانترین صنایع دستی ایران است که قدمت بیش از 5000 سال دارد. ساخت ظروف و وسایل تزیینی میناکاری شده بسیار دشوار بوده و توسط هنرمندان ماهر با تلفیق رنگ‌های مات و کار با کاشی و فلز انجام می شود. همچنین سفالکاری یکی از محبوبترین و قدیمیترین صنایع دستی ایران با قدمت دیرینه است که در سراسر کشور ایران به دلیل دسترسی به خاک روس رواج داشته است. از گذشته های دور انسان ها با ترکیب آب و خاک روس ظروف سفالی می ساختند. برجسته ترین سفالینه های تاریخی کوزه ها و کاسه های یافته شده در بناهای باستانی هستند. صنایع دستی نگارگری ایران نیز در جهان شهرت زیادی دارد. این آثار در دسته هنرهای تجسمی قرار می‌گیرند و از زیباترین آثار و صنایع دستی کشور ایران محسوب می‌شوند. تنوع این صنایع نیز بالاست و نمونه‌های مختلف از نگارگری هنرمندان ایرانی در آثار تذهیب، تشهیر، گل و مرغ و نقاشی قهوه‌خانه‌ای به چشم می‌خورند. نگارگری پایه و پیش‌نیاز بسیاری دیگر از صنایع دستی نیز به شمار می‌رود. نمونه‌های برجسته از نگارگری ایرانی را می‌توانید در موزه رضا عباسی تهران مشاهده کنید. شنوندگان گرامی، حصیر بافی نیز یکی از دیگر از صنایع دستی قدیمی ایران است که در مناطق جنوبی و شمالی کشوری ایران رواج دارد. امروزه انواع صنایع دستی حصیری به عنوان سوغات ایران به بازار عرضه می شود. گرچه صنایع حصیر بافی را می توان یکی از زیر شاخه های صنایع دستی چوبی برشمرد، گستردگی این شاخه و جایگاه بالای آن در بازار صنایع دستی آن را به شاخه مجزا در این صنعت تبدیل کرده است. برای ساخت آثار حصیری در نقاط مختلف کشور ایران از برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و انواع ترکه ها استفاده می کنند. وسایل حصیری کاربردی بالای در زندگی روزمره مردم و خصوص در مناطقی با آب و هوای شرجی بالا دارند. هنرمندان خوش‌ذوق با رنگ کردن حصیر و ترکیب آن با نخهای رنگی آثاری متنوع تولید می کنند. از زیر مجموعه های هنری حصیر بافی می جوان بریابافی و سبدبافی را نام برد. در پایان باید گفت ایران با تاریخ و فرهنگ غنی مهدی صنایع دستی متنوع و بی‌نظیر است که هر کدام داستان منحصر به فرد را روایت می‌کنند. از بافته‌های زیبا و رنگارنگ تا سفالکاری‌های هنرمندانه و هنرهای تجسمی، این صنایع دستی نه تنها نمایانگری ذوق و سلیقه هنرمندان ایرانی هستند، بلکه نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان نیز می‌باشند. ما در این قسمت از برنامه با توجه به زمان محدودی که داشتیم تلاش کردیم که تعدادی از صنایع دستی ایران را به شما عزیزان معرفی کنیم. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2025 ماه سپتامبر سال روان در جمهوری 700 سالگی شاعری غزل سرای فارسی تاجیکی حافظ شیرازی جشن گرفته می شود. یادآور می شویم که 6 می سال روان با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی تحت عنوان خاطر از حافظ نمایش بین‌المللی برگزار شد. در آن بیش از 40 اثر رسام و مجسمه‌ساز مشهور آلمانی پروفسور گیونتر اوکر به مرز تماشا گذاشته شدند. یادآور می شویم که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نواربرداری و تهیه فیلم مستند را بخشیده به 700 سالگی شاعر فیلسوف و غزلسرای بزرگ فارسی تاجیکی حافظ شیرازی آغاز نموده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از این سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران جان، همراهان عزیز، پرتوی از آفتاب را شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مجلس قانونگذاری دموکراسی های دنیا این اعتبار رو از نظر وقلا دارن، منتها آیا وزن این مجالس یکسان وزن حقیقی اونها؟ اللحاظ حقوقی مثل همه، اما اللحاظ حقیقی یکسانند؟ نه. اون مجلسی که متکی باشد به وحی، به دین، متکی باشد به انسانهای پاکدست، انسانهای مؤمن، پرهیزگار، اون مجلس یکسان نیست با مجلسی که متشکل از انسان‌های لاابالی است، حالا انتخاب شدن به هر دلیلی در کشور خودشون. منتها یک انسان والا نیستن، یک انسان برجسته نیستن، یک انسانی که آدم بتوان در مسئله شخصی با اونا اطمینان بکنه نیستن، چه برسه به مسئله اجتماعی عمومی. مجلسی که متشکل از اینجور انسان هاست